مراقبه ظاهری، مراقبه زبان، مراقبه چشم و گوش و دهان، مراقبه دست و پا و پیکر. این مراقبه ظاهری باید مقدمه باشه برای مراقبه باطنی. و اگر دستمون فرمان از غیر خدا نمیبرد، زبانمون سخنی که مورد رضایت خدا نیست رو بیان نمی کند، اگر چشممون به اون چه که مورد پسند خدا نیست نمی نگرد، اگر گوش به اون چه که مرضی رضای الهیست می سپاریم، اگر گام در مسیری که مورد تأیید خداونده برمی داریم، این مراقبه های ظاهری، این کنترل های ظاهری مقدمه ایست برای اون کنترل های درونی و باطنی. یعنی بعد از اینکه ما پیکر خودمون رو تحت کنترل قرار دادیم و به اراده ما، اراده منطبق با رضایت الهی، پیکرمون به فعل و به عمل با داشته شد، تازه اینجا نقطه ایست که باید مراقبه لایه بعدی وجودمون رو شروع کنیم. اندیشمون مشغول چیست؟ به چی فکر میکنیم؟ ذهنمون درگیر چه مسائلی است؟ کنترل ذهن، تحت اراده در آوردن ذهن و اندیشه، مرتبه بالاتری است از مراقبه. اینکه نگاه من چگونه است به مسائل بسیار مهمه. حالا نمونه بگم، من وقتی سوء ظن میبرم نسبت به برادر یا خواهر ایمانیم، یعنی ذهنم از کنترل خودم خارجه و حالا تحت وساوس شیطانی یا نفسانی به سوی رفت که اون یقینا گناه ان بعض از ظن اثم. خب اینجا نشون میده که من باید ذهنم رو هم تحت کنترل داشته باشم، فکرم به هر جایی خواست پر نکشه. که حالا خود این یه نکته بسیار مهمی است، در جنبه های علمی و تحقیقاتی هم بسیار مهمه که محقق و متفکر و اندیشمند باید ذهن خودش رو بتونه متمرکز کنه، تحت اراده در بیاره و مثل یک پرنده بدون کنترلی هی از این شاخه به اون شاخه ذهنش حرکت نکنه، بتواند تحت اراده در بیاره و در یک موضوع متمرکز بشه تا بتواند به حقیقت اون موضوع راه پیدا کنه. علی‌ای‌حال حالا تو جنبه های معنوی، اخلاقی، تربیتی هم همین داستان هست که ما فکر خودمون، ذهن خودمون رو تحت اراده در بیاریم. ذهن و فکر ما رو به دنبال خودش نکشاند. یعنی یک ذهن هوسباز، یک ذهن بدون کنترل که هر لحظه به یک موضوعی میخواد بیاندیشه و خودش رو مشغول یک موضوعی کنه، این انسان رو از رشد باز میداره. این که بتونیم فکرمون رو هم تحت اراده در بیاریم و تو مرتبه بعد قلبمون رو تحت مدیریت و اداره بگیریم. این که این دل به کجا پر میکشه، این دل چه آرزوهایی میکنه، این دل چه تمناهایی میکنه، این دل به چه چیزی تعلق پیدا میکنه و دل میبنده، محبت و نفرتی که در این دل جا میگیره اینها چگونه است. تحت اراده در آوردن قلب هم نکته بسیار مهمی است. و یک بزرگی گفتند که چه شد تو به این مرتبه رسیدی؟ گفت هیچ نکردم جز این که یک عمر بر در دل نشستم و اجازه ندادم غیر خدا وارد دل من بشود. همه این مدارج و مراتبی که بهش نائل شدم میوه همین مراقبه بود. به هر حال گرچه حالا مکاشفات و مشاهدات و رویاهای در واقع نورانی و اینها نباید مقصد و مقصود یک سالک بشه. اگر اینها باشه، خلوص او در سلوکش از بین رفته، سلوکش سلوک خالص الله نیست. اما اینها رو به عنوان حالا علائم راه، مثل اینکه ما داریم میریم به سمت مشهد، تو مسیر رفتنمون به مشهد خب از یه شهرهایی هم عبور میکنیم، مقصد ما اونها نیست. برای گشتن و دیدن اون شهرها ما سفرمون رو آغاز نکردیم، ولی به طور طبیعی از کنار این شهرها هم عبور میکنیم و اونها رو هم میبینیم. حالا اگر علائم و آثاری مثل رؤیاهای زیبای معنوی یا مکاشفاتی یا مشاهداتی برای سالک دست میده، هرچه که این مراقبه تامتر باشه، اون مکاشفات و مشاهدات یا اون رؤیاها زیباتر، معنویتر، متعالیتر خواهد بود. گفتم مقصد سالک نباید اینها باشه، اینها رو فقط به عنوان علائمی که در مسیر جاده بعضن دیده میشه، بعضن هم اینقدر سالک غرق اون مقصده که اصلا این شهرهایی هم که از کنارش عبور میکنه نمیبینه. یعنی گمان نکنیم حالا مثلا حتما در سلوک باید یه مکاشفاتی، یه مشاهداتی، یه کرامات و خوارق عاداتی و امثال اینها به دست بده تا معلوم بشه که این سالک داره پیش میره. نه، به هیچ وجه اینطور نیست. بعضی از خلص سالکان کسانی هستند که چنان غرق توجه به خدای متعال هستند که اصلا توجهشون به سمت اینها نیست و اصلا چیزی غیر خدا نمیبینن در سلوکشون. اما به هر حال اکثریت افراد یه همچین نمودهایی خواهد داشت براشون و این نمودها هرچه که اون کنترل ذهن و کنترل قلب خصوصا قوی تر باشد، اینها زلالتر، نورانیتر و برجسته‌تر خواهد بود. از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل شد که ایشون می‌فرمود که هر روزی که من مراقباتم جدی‌تر و قوی‌تر بود، شب‌ها مشاهداتم مشاهدات نورانی‌تر و بزرگتری می‌بود. انسان مظهر اراده الهی آفریده شده، یک نماد و نمودی، یک جلوه‌ای از اون اراده مسلط در هستی در وجود انسان نهاده شده و این باید زنده بشه. این زنده بشه که اگر انسان وجود خودش رو تحت اراده در بیاره، این رو هم عرض بکنم که جهان بیرون هم تحت اراده او در خواهد آمد. یعنی اون موقع او می شود یک اراده مسلط بر جهان تکوین به عنایت الهی، به اذن الهی. این به هر حال راه یافتن به این اراده که حالا به زبانهای مختلفی ازش در حوزه‌های مختلف دینی صحبت شده، حالا اگر سخن از تقواست، بیان نمودی و نمادی از همین اراده است. اگر سخن از ورع، باز بیان دیگری است. هر جنبه ای رو نگاه کنید اشاره به همین اراده الهی می کند، اراده قوی و مسلطی که وجود انسان را از دسترس هوا و هوس دور نگه می داره، از دسترس شیطان دور نگه می داره، از دسترس فریبندگی های دنیا دور نگه می داره، از دسترس امارگی نفس دور نگه می داره، انسان رو به سلامت نگه می داره روی پای خودش و با اراده خودش، نه منفعل و تحت تأثیر جذابیت ها و کشش ها یا سراشیبی های بیرونی عمل می کنه، زندگی می کنه. ولی انسانی که به چنین اراده‌ای نائل شد و چنین تسلطی بر وجود خودش داشت، به خودش توجه داشت، غافلانه زندگی نمی کرد، منفعلانه رفتار نمی کرد، چه در جنبه های جوارحی و چه در جنبه های جوانحی، چه در جنبه های قالبی و چه در جنبه های قلبی، چنین انسانی به مقام ولایت میرسه. و اون مقام ولایت همون مقامی است که او رو اراده مسلط بر جهان میکنه. کسی که بر خودش مسلط شد، بر جهان هم مسلط خواهد شد. کسی که از خودش غافل شد و منفعل شد و تحت جذابیت ها و کشش ها و محرک های بیرونی عمل کرد، چنین شخصی طبیعتاً راهی به مراتب بلند کمال براش نخواهد بود و به اون قله های عبودیت دسترسی پیدا نخواهد کرد. امیدواریم خدای متعال چنین اراده ای رو به ما نصیب کنه. همه احکام دین هم آمده همین اراده رو در ما قوی کنه. همین روزه‌ای که موفقید در این ماه مبارک بش، یک نمود تمرین اراده است، برای اینکه در عین تشنگی، گرسنگی، در عین نیازهای مادی در عین تمایلات مادی با اون اراده قوی انسان می ایسته جلوی همه این خواست ها. سایر احکام همه تمرینی است برای رسیدن به چنین اراده قوی که در وادی مراقبه انسان در مسیر دستیابی به این اراده مسلط برخیشتن است. امیدواریم خدای متعال به همه ما چنین توفیقی بده که به این اراده الهی نائل بشیم که مظهر اراده حق خواهد شد و اون اراده همونطور که عرض کردم مسلط هست دیگه بر جهان بیرون هم علاوه بر این که بر درونش مسلط. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.